اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز پنجشنبه هفتم ماه ثور را که با 27 ماه اپریل مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. رادیوی آزادی گزارش می‌دهد که اجلاس 3 روزه چهره‌های مخالف طالبان که در ویانا برگزار شده بود روز چهارشنبه با نشر اعلامیه به پایان رسید. این اجلاس با واکنش‌های مختلف روبرو شده و طالبان از آن تنقید کرده و آن را غیر مؤثر خواندند. در اعلامیه نهایی این اجلاس گفته می‌شود که اشتراک کنندگان برای منسجم ساختن تمام جریان‌های مخالف طالبان تلاش می‌کنند و یک گروه کاری را ایجاد می‌کنند که برای تأمین همکاری در بخش‌های تدوین یک نقشه را کار کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که آنها ایجاد یک چتر واحد ضد طالبان می‌سازند که تمام طرف‌های مخالف طالبان را تحت آن قرار دهند. اشتراک کنندگان در اعلامیه خود گفتند راه حل مسالمت‌آمیز را بهترین گزینه می‌شمارند، اما از تمام اشکال مقاومت علیه طالبان پشتیبانی می‌کنند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، روز سه‌شنبه تایید کرد که طراح مزنون اصلی حمله بر میدان هوایی کابل توسط طالبان کشته شده است. به تاریخ 26 آگست 2021 و در جریان عملیات تخلیه پرهرج و مرج نیروهای بین‌المللی به ایالات متحده از افغانستان، یک مهاجم انتحاری شاخه خراسان داعش خود را در میان انبوهی از مردم که در عقب میدان هوایی بین‌المللی کابل صف کشیده بودند منفجر کرد. در این حمله دست کم 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. افزون بر آن صدها نفر در اثر این حمله مرگبار زخمی شدند. در حالی که قرار است تا چند روز دیگر نشست با میزبانی سرمنشی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، دیدبان حقوق بشر از برگزاری این نشست در نبود زنان انتقاد کرده است. هدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، دیروز چهارشنبه در رشته توییت‌های گفته است که تقریبا همه نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان مرد هستند و علی‌رغم درخواست‌های مکرر هیچ زن افغان در این نشست دعوت نشده است. از دید هدربار این نشست برای آینده زنان افغانستان و کشورشان کلیدی است. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، میگوید که ماسکو بدون عملی شدن تعهدات طالبان به جامعه بین‌المللی حکومت این گروه را به رسمیت نخواهد شناخت. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، او روز سه‌شنبه به خبرنگاران در نیویورک گفت که ماسکو تصور میکند طالبان یک واقعیت است و گفتگو با آنان لازمی است. همچنان به گفته لاوروف، حقوق اساسی بشر به شمول حقوق زنان و دختران از دیگر معیارهای جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. اما زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، با تایید اشتراک در این نشست تاکید کرده است که روسیه یک گفتگوی سریع را انجام خواهد داد، اما این که در چه مورد واضح بیان نکرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. مسعود ستایش، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، صبح دیروز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی با رسانه‌ها از تایید حکم اعدام جمشید چار مهد آلمانی ایران تبار در محکمه عالی کشور خبر داد. این مخالف سیاسی جمهوری اسلامی چند سال پیش توسط نیروهای امنیتی از امارات ربوده و در ایران توسط محکمه انقلاب تهران به اتهام فساد فی الارض محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. چند پیش عفو بین‌المللی در نامه بر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواسته بود تا فوراً دستور لغو محکومیت ناعادلانه جمشید چهارمهد را و حکم اعدام او را فسخ کند. در این حال با گفته مقام‌ها، یک روحانی ارشد شیعه بر روز چهارشنبه در شمال ایران در امتداد بحیره کسپین هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. با گزارش تلویزیون دولت ایران، آیت الله عباس علی سلیمانی در بابلسر در ولایت مازندران هدف گلوله یک مهاجم قرار گرفت. پلیس اندکی بعد مرد مهاجم را بازداشت کرده است. مقامات ایرانی تعداد زیادی از مغازه‌ها و مشاغل را در سراسر کشور تعطیل کردند که با گفته آنها قانون حجاب اجباری را رعایت نمی کنند. ایران اخیراً برنامه نظارت داخلی جدیدی را برای اجرای قانون حجاب راه اندازی کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه به دلیل مریضی ناگهانی در مبارزات انتخاباتی برنامه ریزی شده خود در حال اشتراک نکرد که به انتخابات حساس ترکیه کمتر از 3 هفته باقی مانده است. انتخابات عمومی 14 می در ترکیه به عنوان مهمترین انتخابات آن کشور در حدود 100 سال گذشته تلقی می شود. قرار بود اردوغان روز چهارشنبه در 3 گردهمایی اشتراک کند، اما او گفت که فواد اوکتای معاون رئیس جمهور به جای او در این گردهمایی ها اشتراک خواهد کرد. گفته شده است که اردوغان به دلیل درد معده نتوانسته است در این رویدادهای انتخاباتی شرکت کند. در حالی که کیف پس از ماها بنبست در شرق اوکراین برای یک ضد حمله آمادگی میگیرد، حکومت روسیه با انتشار ویدیوها و نصب لواها کمپاین جدید جلب و جذب به صفوف قوای مسلح آن کشور را برانداخته است. از سوی هم الکسی ناوالنی رهبر زندانی مخالف روسیه روز چهارشنبه گفت که مقامات روسیه دوسیه پوچ دیگری را علیه او و تحت عنوان تروریسم به جریان انداختند. ناوالنی گفت ممکن است او به خاطر این قضیه به 30 سال دیگر در زندان محکوم شود. او پیش از این که به یکی از برجسته‌ترین منتقدان کرملین تبدیل شود، به عنوان یک فعال ضد فساد فعالیت میکرد. در خبر دیگر، به قول سرویس فارسی صدای آمریکا، نخستین تماس رئیس جمهور چین با رئیس جمهور اوکراین از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین روز چهارشنبه انجام شد. آن هم پس از ماها فشار کیف برای انجام این گفتگوها و درخواست از بیجینگ برای به کار گرفتن نفوذش بر روسیه برای کمک به پایان دادن به این جنگ که حدود 14 ماه پیش آغاز شد. ولادیمیر زلنسکی پس از تماس روز چهارشنبه شی جی پینگ در توییت ابراز امیدواری کرد که این گفتگوی تلفنی طولانی و هدفمند انگیزه برقراری روابط با چین شود. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی چین نوشت شی در این تماس با زلنسکی گفته است که می خواهد نمایندگان خاصی را برای مذاکرات صلح با طرفین جنگ با اوکراین اعزام کند. و خبر آخرین که یک سفینه فضایی امارات متحده عربی به نام امل با حرکت در کمترین فاصله از دیموس، یکی از اقمار کره مریخ، موفق به گرفتن عکس‌های روشن و تفصیلی از آن شد. این اولین بار است که یک سفینه فضایی با پرواز در فاصله حدود 100 کیلومتری دیموس از این قمر کوچک کره مریخ عکس برداری روشن می کند. پایان اخبار.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان این هفته کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کرد. بایدن که 80 سال عمر دارد، سال خورده ترین امریکایی است که در تاریخ این کشور برای کرسی ریاست جمهوری انتخاب شده است. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سعید عزیز رحمان دنبال کرده است.
When I ran for president 4 years ago. 4 سال قبل زمانی که برای ریاست جمهوری خود را کاندید کردم، من گفتم ما برای حفظ ارزش‌های آمریکا در مبارزه بودیم و هنوز هم در مبارزه هستیم. پرسشی که ما با آن روبرو هستیم این است که آیا در سال‌های پیش رو ما آزادی بیشتری داریم یا آزادی کمتر؟ حقوق بیشتر داریم یا کمتر؟ میدانم که چه پاسخ را میخواهم و فکر میکنم شما نیز میدانید. این زمان راضی بودن نیست. به همین دلیل برای انتخاب مجدد شرکت میکنم.
با این پیام کمپاین برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده آغاز شد. احتمال میرود که در انتخابات پیشرو جو بایدن با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور روبرو شود. دونالد ترامپ سال گذشته کاندیداتوری خود را اعلام کرد و به ادعای خود مبنی بر پیروز بودن در انتخابات سال 2020 ادامه می دهد. دونالد ترامپ که بر اساس نظرسنجی ها پیشتازترین کاندید حزب جمهوری خواه تلقی می شود، اخیراً به دلیل اتهام پرداخت پول حق السکوت به یکی از بازیگران فیلم های مستهجن مورد تعقیب عدلی قرار دارد. سرانوالان در ایالت جورجیا نیز بر متهم کردن دونالد ترامپ به خاطر اقداماتش در شمارش آرای سال 2020 در این ایالت غور می کنند.
These numbers are one of the main reasons.
این ارقام نظرسنجی ها یکی از دلایل اصلی است که مارکسیست های چپی به دنبال منند. آنان از سیستم حقوق جزا برای مداخله وسیع در انتخابات استفاده می کنند. این چیز است که آنان انجام می دهند.
در حالی که بیش از 18 ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده است، بیش از 1/3 حصه امریکایی ها به دلیل رقابت دیگر میان جو بایدن و دونالد ترامپ احساس خستگی خود را ابراز کرده اند. در عین حال 29% دیگر گفتند که این رقابت احساس هراس را برانگیخته است. جو بایدن ویدیوی اعلام کاندیداتوری خود را با تصاویر هجوم خشونتبار بر ساختمان کانگرس ایالات متحده در جنوری سال 2021 آغاز کرده است. نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت امریکایی ها با هجوم بر کانگرس مخالف بوده اند، ولی تحلیلگران می گویند که جو بایدن با یک مبارزه دشوار سیاسی روبروست.
او همچنان یک چهره اختلاف انگیز است. پس از خروج از افغانستان محبوبیت او کمتر از 50% بوده است و در کل یک رئیس جمهور دارای محبوبیت خاصی نبوده است. ما در عصر تشدید اختلافات دو حزبی قرار داریم.
در اعلان کاندیداتوری جو بایدن با بحث ها پیرامون دسترسی به حق سقط جنین نیز اشاره شده است و کامالا هریس معاون جو بایدن در تکت انتخاباتی آینده نشان داده می شود که در مورد حمایت حکومت از حق سقط جنین وضاحت می دهد. در این اعلان با عمر جو بایدن پرداختن نشده است، ولی منتقدین او می گویند که جو بایدن با 80 سال عمر برای پیشبرد پر دغدغه ترین شغل در جهان بسیار موسن است. انتظار می رود که انتخابات ریاست جمهوری آینده در ماه نوامبر سال 2024 برگزار شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
رئیس جمهور آفریقای جنوبی اظهارات روز شنبه خود را که در آن گفته بود کشورش از محکمه بین المللی جرائم خارج می شود پس گرفت. این محکمه که حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را صادر کرده است، از کشورهای عضو که آفریقای جنوبی نیست در آن شامل است، می خواهد که وی را حین بازدید از آن کشور بازداشت کند. شرح بیشتر در این مورد را سحر عظیمی پیشکش می کند.
دفتر رئیس جمهور اواخر روز سه‌شنبه اظهاراتی را که از سیریل رامافوزا در آن در یک جلسه قبلی بیان کرد پس گرفت و گفت این یک اشتباه کلامی بوده است. رامافوزا گفته بود که حزب حاکم کنگرس ملی آفریقا از محکمه بین‌المللی جرایم خارج خواهد شد. سخنان او در حالی جنجال برانگیز شده که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که توسط محکمه بین‌المللی جرایم به دلیل جنایت جنگی در اوکراین تحت تعقیب است، به خاطر اشتراک در نشستی که در ماه آگوست در آفریقای جنوبی برگزار می شود وارد آن کشور شود. آفریقای جنوبی به عنوان یکی از امضا کنندگان اساسنامه روم که محکمه بین‌المللی جرایم را تأسیس کرد موظف است در صورت پا گذاشتن پوتین به کشور او را دستگیر کند. اما تنها چند ساعت پس از آن که رامافوسا گفت حزب کنگرس ملی آفریقا از محکمه لاها خارج خواهد شد، وینسنت ماگونا سخنگوی وی گفت که این اظهارات یک اشتباه لفظی بوده است.
آفریقای جنوبی مطابق با قطعنامه 55مین کنفرانس ملی حزب کنگره ملی که در دسامبر 2022 برای لغو تصمیم قبلی مبنی بر خروج از محکمه بین المللی جرائم برگزار شد، هنوز هم یکی از امضا کنندگان محکمه بین المللی جرائم است.
رامافوزا گفته بود که مدت هاست در حزب حاکمی احساس وجود دارد که محکمه با برخی کشورها ناعادلانه رفتار می کند. هنوز مشخص نیست که پوتین در اجلاس گروه کشورهای در حال انکشاف بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی می شود شرکت خواهد کرد یا خیر. حتی اگر این کار هم انجام دهد، تضمینی وجود ندارد که آفریقای جنوبی رئیس جمهور روسیه را دستگیر کند. آفریقای جنوبی در سال 2015 زمانی که عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان به این کشور سفر کرد، از اجرای حکم بازداشت محکمه بین‌المللی جرایم خودداری کرد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اسرائیل در حالی از 75مین سالگرد تشکیل دولت خود تجلیل می کند که اختلافات سیاسی در آن کشور زیاد شده و به گفته کارشناسان ایران در حال قوی شدن است و ممکن اسرائیل را در چندین جبهه با تهدید مواجه کند. برگردان گزارش خبرنگار صدای امریکا از بیت المقدس در این مورد را همکارم فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
اسرائیل با اختلافات داخلی و اعتراضات گسترده بر سر موضوع اصلاحات قضایی مورد نظر دولت بنیامین نتانیاهو دست و پنجه نرم می کنند. تحلیلگران می گویند که ایران و نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن از اختلافات و آشفتگی داخلی اسرائیل به نفع خود استفاده می کند.
مظاهره کنندگان و بیشتر از تظاهرات تهدید به وظیفه حاضر نشدن برخی از افسران احتیاط و پیلوت های اسرائیلی در صورتی که از آنان خواسته شود به وظایفشان حاضر شوند مهم است و این موضوع این تصور را به طرف مقابل می دهد که گویا اسرائیل در حال فروپاشی و سقوط است.
پس از درگیری بین سربازان اسرائیلی و نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصا در ماه رمضان، ده ها راکت به سمت اسرائیل شلیک شد. مقامات اسرائیلی میگویند فایر راکت ها در شمال از لبنان و در جنوب از غزه توسط ایران سازماندهی شده بود، در حالی که ایران توانایی های نظامی خود را تقویت میکند و نیروهای نیابتی منطقوی خود را تسلیحات نظامی میدهد. در عین حال گزینه های هسته‌ای خود را نیز توسعه میدهد. مقامات اسرائیلی باور دارند که ایران فقط چند هفته از داشتن مواد کافی برای ساختن یک بمب اتمی فاصله دارد.
فکر میکنم ایران با داشتن بمب و داشتن توانایی تولید بمب بسیار نزدیک است و به نظرم میتواند یک تهدید بزرگ بر اسرائیل باشد. با این حال فکر نمیکنم که ایران از بمب اتم استفاده کند. به نظرم ایران بازیگر منطقه‌ای است. ایران پس از انقلاب در مدت 4 دهه نشان داد که در کنار داشتن یک ایدئولوژی، در نظر گرفتن منافع و سیاست دولتی نیز بسیار مهم است.
مقامات اسرائیلی هنوز روی این موضوع بحث میکنند که آیا ایران هسته‌ای یک تهدید برای آنها هست یا خیر، اما آنها میگویند که اسرائیل آماده دفاع از خود در برابر هر گونه حمله هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران و نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن میباشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، فریدون سینرلی اوغلو، دیپلمات ترکی را با عنوان هماهنگ کننده ویژه و بازرس مستقل در امور افغانستان تعیین کرده است. با باور تحلیلگران این انتخاب با در نظر داشت شرایط افغانستان و تمایلات مذهبی طالبان می تواند یک گام مثبت در حل مسائل افغانستان و خصوص حل مسائل زنان باشد. توجه نمایید به مصاحبه در این مورد با سخی برملی، عضو انستیتوت تحقیقات باختر در برلین. آقای برملی، به نظرتان انتخاب این شخصیت بر افغانستان چقدر میتونه مسئولیت داشته باشه در هماهنگی و بازرسی امور افغانستان؟
آقای فریدون سینرلی اوغلو یکی از دیپلمات‌های بسیار کارکشته جمهوری ترکیه هست که به عنوان نماینده دائمی جمهوری ترکیه در سازمان ملل متحد کار کرده و در بخش‌های مختلف وزارت خارجه ترکیه سال‌های زیاد کار کرده، در بخش افغانستان تجربه زیاد داره، با وزرای خارجه متفاوت کار کرده و میفهمه شرایط رو درک می‌کنه. انتخاب از اونها به عنوان نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کارها و هماهنگ کننده در افغانستان بسیار اقدام بجا هست، بدل از اینکه طالبان یک رابطه ایدئولوژیک با جمهوری ترکیه داره. بنابراین آقای سینرلی اوغلو یکی از بینوان یک دیپلمات بسیار کارکشته میتونه که در این راستا بسیار هم بر سازمان ملل متحد هم بر مردم افغانستان مفید واقع شود.
شما از مفیدیت ازی گفتین، ای با نماینده های دیگه چه فرق داره؟
بله، آقای سنیلو اولو گذشته هر چیز دیگه یک شخص مسلمان و ترک است، یعنی ای بر طالب ها یک میتونه یک نقطه مثبت باشه، بدل ازی که نماینده های دیگه نظر به همون طبقه که طالب های بسیار رادیکالش به اصطلاح، مثلا خانم آمنه محمد آمد، اونا یک خانم بودن با وجودی که مسلمان بودن، ولی دیدار با اونا از نگاه طالب ها شاید بسیار مناسب نبوده. آقای سنیرلوغلو هم یک از یک کشور نمایندگی میکنه به اصطلاح که رابطش با طالب ها بسیار خراب نیست و خودش یک مسلمان و یک مرد هسته، این میتونه که در گفتگوها بسیار تأثیر خود داشته باشه. در ضمن اگر شما فکر بکنید در این 20 سال گذشته وقت ناتو و جامعه جهانی در افغانستان بود، طالبا با جمهوری ترکیه و با عساکر ترکی که در چوکات ناتو کار میکرد هیچ مشکلی نداشتن، به دلیل از اینکه اونا فکر میکنن اینا مسلمان ها هستن و مسلمان به خاطر کمک بر ما آمدن، اما مثلا امریکایی ها را و آلمان ها و دیگر ها را به عنوان کافر و اشغالگر میفهمیدن. ما بیاد دارم که در سالهایی که ناتو در افغانستان فعال بود، یکی از تانک های جمهوری ترکیه در ولایت میدان وردک مورد اصابت قرار گرفت. حتی طالبا بعدن بیانیه اعلان کردن، بیانیه دادن و معذرت خواستن که این کار به اشتباه صورت گرفته. بدان رابطه طالبا با ترکیه و مردم ترکیه یک رابطه عقیدتی و ایدئولوژیک است و آقای سنیرلوغلو شاید این ازمی نقطه نظر بتونه یک تاثیرگذاری بالای طالبا داشته باشه. جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد در امی مرحله بدل از اینکه طالبا دارن میگن که زنها نباید در سازمان ملل کار بکنن و بسیار از مشکلات دیگر ایجاد کرده، با یک گفتگو با طالبان نیاز داره و طالبان هم با جهان برای گفتگو ضرورت داره. بنابراین من فکر میکنم که انتخاب بسیار سنجیده شده بوده، انتخاب آقای سنیرلوغلو به عنوان هماهنگ کننده کارها با سازمان ملل متحد و طالبان هم از این پشتیبانی خواهد کردن.
به نظرتان این شخص چقدر میتونه در حل مشکلات افغانستان مثل مسئله زنان، مسئله اقوام بتونه کمک کنه؟ یعنی این آدم چقدر میتونه در مشکل زنان را که با طالبا البته دارن حل کنه؟
ببینید آقای سنیرلوغلو از یک کشور میاد که در اونجا بیشتر از 90% مردمش مسلمان است و زنها و مردها اجازه کار به صورت مساوی دارن، یعنی یک اسلام معتدل داره در اونجا سرش کار میشه و کار میکنن. بنابراین روایت که آقای سنیرلوغلو میتونه بر طالبا بیاره، با خود بیاره، حمل بکنه، این است که اونا میگن که ما هم مسلمان هستیم، ما هم کافر نیستیم و یا کدام منصوب کدام دین دیگه نیستیم، ولی در کشور ما مثلا زنها با همون روسری یا هر حالتی که خودشان علاقه دارن کار میکنن. بنابراین من فکر میکنم که بیشتر توجه طالبا را میخواین به اسلام جلب بکنن که در اونجا هم زنها و هم مردها آزادانه بتوان با هم کار بکنن.
یعنی شما فکر میکنین آقای سنیرلوغلو بتانه طالبا را قناعت بده که به زنها اجازه کار بدن، به دخترها اجازه تحصیل بدن و این مشکلات حل کنن؟ شما این را مفید میدونین در حل این مشکل؟
قناعت کردن و یا نکردن، طالبا ضرورت به این داره که ما صبر کنیم ببینیم که آیا اینا را قبول میکنن و یا نه، ولی به عنوان یک دیپلمات کارکشته، به عنوان سفیر بسیار سابقه دار در جمهوری ترکیه، آقای سنیرلوغلو تلاش خود را خواد کرد که اینمی روایت هایی که در ترکیه وجود داره، مشکلات را که در کار نکردن زنها وجود داره، اینا را برازوا روایت کنه، بگویه که چه رقم کار میکنه سیستم به اصطلاح عامش. در ترکیه هم مردم مسلمان است ولی زنا هم کار میکنن، اینی شرایط برشان تشریح بکنه. من فکر میکنم که تلاش های دیپلماتیک و انسانی را که ضرور است میکنه و سازمان ملل متحد به می خاطر هم فکر میکنم که یک شخص مسلمان و از یک کشور نزدیک به طالبا را به خاطر از این ماموریت انتخاب کرده.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان با گذشت چندین ماه هنوز هم با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و خواهان همکاری ادارات کمک رسان و مسئولین محلند. بانانهای مدهش و سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف به ویژه ساحاتی که در نزدیکی دریا موقعیت دارد باعث خسارات هنگفته مالی شده و در برخی مناطق تلفات جانی را در پی داشته است و گزارش در این مورد توجهتان را جلب میکنم.
خیر در تخار میگویند به دلیل فقر اقتصادی توان بازسازی هیچ بخشی از کاشانه خود را ندارند. سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و شمال شرق افغانستان خسارات انگفته را به بار آورده است. پس از ولایت پروان برخی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در تخار میگویند به دلیل فقر اقتصادی توان بازسازی هیچ بخشی از کاشانه خود را ندارند و تا هنوز هیچ گونه توجهی هم به آنان صورت نگرفته است.
نگه ما مردم یرایی نمیره کم است با سیل ما مردم به حضب کده نه در و دروازه منده نه پنجره منده نه پرش منده کلش که ابر پیدا شو ما مردم انتظار میکنن که کدام سوم بگریزم کدام سوم برم یه نمی حال یه نمی زندگی است نه پرش منده نه در و دربچه منده نه دیگه جای منده نه دیگه جای ما مردم دارن که دیگه جای رفته بتانم اما علی ما مردم یه نمیره کم است ما اولاد ترسیلاندی ده موزه ترسیلاندی و سیل راغله داخل مکور دا سیل راغله د سیل رانو وتل دی دا غولش خاور مدل دغه کړه کندا کوته ونو وتل اخ پر شمل څخه نو دا د کور د کوچنانو دغه وړو ټول شنه را څخه خراب کوله
ینه می سیل او مدنه بیخه می خانه ما بیخه از بین برده کله با کله نه تخریب شدن بیخه اصلا چی ندارن اینقدر واس قدرت ما نداریم که اینا رو جور کنیم ینه تا کله گشان میبینه با چشم سر میبینه ما ایره جور کردنش قدرت توانا ما نداریم از دولت میخواییم که دهی کمک کنه
همی سیل هشت بجای شب سیل آمده بود با کلان همی امارات اولی همی چیز هیچ چیز نمانده زندگی
سیلاب های اخیر در تخار به گفته رئیس مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت باعث تخریب زمین های زراعتی و تلفات جانی نیز شده است
از 80 چند فامیل تا فعلا تخریبات کلی داره تخریبات منازل داره 18 تن زخمی داره یک شهید داره این زمین های زراعتی خب بیش از 2-3-4 هزار زمین است ولسوالی استاج هم شامل میشه ولسوالی چهار هم شاملش میشه و بنگیش کمش هم شامل میشه که زمین زراعتی مردم کامل تخریب شده از بین رفته مردم زیاد متضرر شده ما فعلا در سرویس هم تراوی امتحانز نهایی نشده وضعیت خودتا میبینین که مردم به چی حالت از فقر و بیچارگی چقدر دامنگیری مردم است وقت مردم زیاد متضرر شده ما آمدن تا فعلا نه ما 20 چند فامیل انتخاب کردیم 20 چند فامیل انتخاب شده یعنی در جمله شمول 20 چند فامیل از تخریب کلی بوده و چند تخریب از فامیل از تخریب قسمی بوده ما کوشش میکنیم که برای زندگی رسیدگی صورت بگیره
آقای سیرت تاکید میکند که در جریان بررسی شاهد منازل بودند که در مسیر سیلاب ساخته شده است و از مردم میخواهد تا منازلشان را در مسیر گذر آب سیل اعمار نکنند تا باشد که هم خودشان و هم اعضای خانواده و سرمایه زندگیشان با خطر مواجه نشود. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات زیاد مالی به باشندگان این ولایت به بار آورده است. اوچا در اوایل ماه آمل گفت که سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان کم از کم 645 خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. این اداره ملل متحد افزوده که نهادهای کمک رسان در حال حاضر مصروف بررسی خسارات و ارائه کمک ها به سیلاب زدگان در بخش های این کشور می باشند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.